شبا یه بار دیگه بهت بگم سلام بابا، سلام بابا. من کنار تو تک تک لحظه هامو ساختم، با وجود تو معنی عشق من شناختم، دیگه های تو من هر شب خدا رو میدیدم، تو صدای تو گرمی عشق رو میفهمیدم، حالا یه قاب عکس و لبخند تو رو دیوار، روزا چه زود گذشتن، همین دیروز بود انگار، واسه اون روزا دل من تنگه، صدات هنوزم تو گوشم مثل آهنگه، دلم میخواد برگردم به همون ساعت همون زمان، یه بار دیگه بهت بگم سلام ماما، سلام ماما. مامان اگه غم داشت قلب همه غم داشت، انگار که خونه یه چیزی کم داشت، اون روز بابا مثل کوبون اگه یه روزی غم داشت، هیچکی از درد اون خبر نداشت، واسه اون روزا واسه خونمون دل من تنگه، واسه هر دوتون، واسه اون روزا واسه خونمون دل من تنگه، واسه هر دوتون، دلم میخواد برگردم به همون روزا و شبا، یه بار دیگه بهتون بگم سلام ماما، سلام بابا، سلام ماما، سلام بابا، سلام ماما، سلام بابا.
صبح بخیر، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. رادیو ایران همراه لحظه های شما شنوندگان عزیز و گرامیه.
بررسی رسانه های بیگانه،
دانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. اینجا استودیو 11 و من احسان همتی افتخار دارم به اتفاق همکارانم تا 25 دقیقه همراه شما باشیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکمون 30900. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته سراغ برجام و حاشیه های جدیدش رفته. چهره خبرساز ما اجلاسی در حاشیه خلیج فارس. نقاب از دروغ‌گویی بزرگ در فضای مجازی میگه. و در تلنگر مثل همیشه سراغ آرشیو برنامه. این هفته دوباره صحبت از برجام شد و گفتگوهای ایران با اروپایی ها.
نماینده کشورهای 4+1 و ایران قرار است در نشستی در وین آخرین تحولات مربوط به توافق هسته‌ای برجام را بررسی کنند.
کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار شد، طی بیانیه‌ای از ایران خواستند تا به تعهداتش در برجام پایبند بماند. این کشورها همچنین اعلام کردند که فعلا از مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده نمی‌کنند.
البته روایت این هفته ی رسانه‌ها به گونه‌ای بود که اروپا رو طلبکار ماجرا نشون داد. همزمان تلاش می‌شد اروپا صبور و حافظ برجام معرفی بشه.
اگر اروپایی‌ها تصمیم بگیرن که مکانیزم سازوکار حل اختلاف رو فعال کنن، اون وقت اروپایی‌ها هستن که دارن از اهرم خودشون استفاده می‌کنن. تا این حال چنین نکردن، حتی برای فعالیت‌های غیرقابل قبول و خصمانه ایران که خارج از حیطه هسته‌ای هستن، برای اینکه می‌خوان که برجام رو به هر نحوی حفظ کنند.
اروپا می‌خواد هم به جمهوری اسلامی مجال تازه‌ای بده و هم به مدیران سیاسی و اداری تازه اتحادیه اروپا که خودشون رو یا حسابشون رو با جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق اتمی تمیز بکنن.
روایت ایران از ماجرا اینه که از اردیبهشت 97 که دونالد ترامپ از برجام خارج شده، اروپا تعهد داره که کانال مالی ویژه‌ای طراحی و راه اندازی کنه تا 12 بند تعهد برجامیش رو انجام بده. اما یک سال گذشت و فقط حرفای خوشبینانه خانم فدریکا موگیرینی در رسانه ها منتشر شد و ایران بارها و بارها گفت هیچ نتیجه مثبتی رو ندیده. به همین دلیل هر 60 روز کمی تعهدات برجامی خودش رو کاهش داد و حتی گفت که اگر تعهدات اروپا اجرا بشه، ایران هم گام ها رو به عقب برخواهد داشت. اما متاسفانه هیچ رسانه‌ای اجازه نداره نگاه منطقی ایران رو نسبت به مسئله بشکافه. فقط خیلی کوتاه این گونه گفته میشد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، ایران به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد.
شبکه ایران اینترنشنال جوری خبر رو تنظیم کرده که 180 درجه با نگاه ایران متفاوته و ما رو از جایگاه مدعی به جایگاه متهم نشونده.
خب اروپایی‌ها از روز اول از ایران خواسته بودن که با توجه به که آمریکا خارج شده از تعهد هسته‌ای، پایبند بمونه به این تعهدات برجام. اما ایران خیلی منفعت‌های اقتصادیشو تو این زمینه ندید.
شبکه بی بی سی کمی به عقب برگشت و موضوع سفر دکتر روحانی به ژاپن و احتمال گفتگو رو مطرح کرد.
ژاپن می‌خواهد از هیچ کوشش دیپلماتیک ممکن برای رفع تنش در منطقه از طریق گفتگوهای مستمر فروگذاری نکند.
خبر به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران فضا رو خراب می‌کنه و نمی‌خواد مشکلات حل بشه. بی بی سی ابتدا این گونه گفت.
تندروها در ایران همان روز پیامی بلند و رسا به او و آمریکا دادند. دو تانکر نفتکش، یکی از آنها ژاپنی، در نزدیکی تنگه هرمز هدف دو انفجار قرار گرفتند. حملاتی که به عنوان پیامی از تندروها تلقی شد که به دنبال تنش حداکثری هستند.
و در ادامه هم اینچنین برای ترامپ سنگ تموم گذاشت.
دو هفته قبل از اون رئیس جمهوری آمریکا اینجا در ژاپن در کنار نخست وزیر ژاپن گفته بود که او با ایران به دنبال مذاکره است و نه تغییر رژیم، مذاکره با رهبران فعلی ایران. It has a chance to be a great country
with the same leadership. We're not looking for regime change. حالا هم بی بی سی اصرار داره بگه آشوب در ایران زیاده و ایران مجبور به مذاکره است. این دقیقاً همون منطق فشار حداکثریه که آمریکا میخواد جا بندازه.
حکومت ایران تحت فشار شدید سیاسی و اقتصادی است و سطح نارضایتی به شکلی کم سابقه افزایش یافته. نارضایتی که هر لحظه امکان دارد دوباره شعله بکشد. در شرایطی که ایران گفته تا روزی که تحریم باشد مذاکره نمی‌کند و آمریکایی‌ها هم معتقدند که سیاست فشار حداکثری باید ادامه پیدا کند، آیا می‌توان انتظار تغییری در رابطه دو طرف داشت؟
جالبه که این شبکه هر وقت درباره اختلاف تجاری انگلیس و آمریکا صحبت می‌کنه، ترامپ رو غیر موجه و تندرو می‌خونه، اما به ایران که میرسه ترامپ دانای کل و محور سیاست نشون داده میشه. جالبه که صحبت‌ها و تحلیل‌های جدید هم شنیده میشه. دوباره حرف‌های قدیمی به رسانه‌ها رسیده. اونها میخوان ترس از ایران رو افزایش بدن. بشنوید.
با کاهش پلکانی تعهدات، برداشتن گام‌های کوچک، وقت بیشتری می‌خرن تا در این وقت بیشتر بتونن ذخیره اورانیوم خودشون افزایش بدن و همینطور در موقعیت تبدیل شدن به یک نیروی اتمی نظامی قرار بگیرن.
به نظر میرسه اروپا به سمتی میره که مذاکرات فراتر از برجام رو هم مطرح کنه. همون حرف همیشگی، مذاکره درباره موشک‌ها.
فرانسه، آلمان و بریتانیا میگویند برنامه‌های موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که از تهران می‌خواهد هیچ گونه فعالیتی در رابطه با این موشک‌ها انجام ندهد.
ایران بارها گفته همه چیز طبق معاهده برجام باید پیش بره و درباره قدرت موشکیش هیچگاه مذاکره نخواهد کرد. خب اجازه بدید در این لحظه و درباره شگرت‌های رسانه‌ای با دکتر بابازاده مقدم، کارشناس رسانه، بیشتر صحبت کنم. آقای دکتر بابازاده مقدم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آدینتون بخیر. خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه جناب آقای همتی.
آقای دکتر، اخیراً آلمانی‌ها اعلام کردن که کاملاً به برجام عمل کردن و ایرانه که باید رفتار خودش رو اصلاح کنه. این صحبت‌های نادرست در رسانه‌های بیگانه به عنوان یک موفقیت برای اروپا مطرح شد. چرا هیچ رسانه‌ای صحبت از کوتاهی اروپایی‌ها در برجام نمی‌کنه؟ اون هم بعد از این همه سال.
ببینید، برجام یک پیمانی بودش که در واقع همه اعضا متعهد شدن. در حقیقت اون رشته ای از مسئولیت هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن رو به مرحله اجرا بذارن. طرف ایرانی علارغم اینکه تمام تعهدات رو با خوشبینی و با وفای به عهد و با صدق نیت به مرحله اجرا گذاشت، ابتدا آمریکایی ها و پشت سر اونها دولت های اروپایی طرف برجام به هیچ یک از تعهداتشون عمل نکردن و این عمل نکردن انقدر وسیع و گسترده بود که حتی از سوی رسانه‌های خودشون هم من جمله رسانه‌های آلمانی مورد انتقاد قرار گرفت.
آقای دکتر، ایران صبر راهبردی یک ساله داشت و حالا آروم آروم تعهدات خودش رو کاهش میده. این روند معقولانه از سوی ایران دقیقاً دنبال چه نتیجه‌ای هست؟
ببینید، ایران برای اعتماد سازی در جامعه بین‌المللی، به خاطر اینکه خب رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی اروپا و غرب بسیار تلاش کردن که رویکردهای ایران رو در عرصه بین‌المللی رویکردهای خصمانه و خشن معرفی کنن، رویکردهای غیر پاسخگو معرفی کنن، رویکردهای عجولانه معرفی کنن. خب جمهوری اسلامی این فرصت رو فراهم کرد برای اینکه افکار عمومی جهان، افکار عمومی حقیقی جهان، نه اون چیزی که به عنوان افکار عمومی القا میشه، در حقیقت خودش قضاوت کنه. و این البته یک مطالبه ملی هست که منافع ملی ما رو دنبال میکنه. همونطور که غربی ها منافع ملی خودشون رو در برجام دنبال میکردن و حتی منافع فراملی خودشون و حتی منافع سلطه‌جویانه خودشون رو دنبال میکردن، اینم یک خواست طبیعی و یک مطالبه عمومی در ایران هست و مردم ما مصرانه از حاکمیت مطالبه میکنن که در واقع تمام تعهداتی که طرف آمریکایی و طرف اروپایی و طرفهای اروپایی باید متعهد میشدن اگر زیر پا گذاشته شده، حالا دیگه در درون این کشور هیچ یک از جریانهای سیاسی موافق با ادامه این رویه نادرست و یک سویه و نادلانه نیستند و طبیعتاً حاکمیت هم به تبعیت از منافع ملی موظفه که عقب نشینی کنه از برنامه های برجام.
این روزا بسیاری گفتن اروپا داره به آمریکا نزدیک میشه، دقیقاً همونطور که رسانه‌های آمریکایی از ابتدا درخواست می‌کردن. سوال من دقیقاً از شما این آقای دکتر، چرا اروپا نتونسته خارج از نظم سیاسی آمریکا برجام رو پیش ببره؟ وابستگی اروپا به آمریکا از نظر شما دقیقاً در چیه؟
اروپایی‌ها از قبل هم معتقد بودن آمریکایی‌ها میان با ایران مذاکره می‌کنن یا ایران رو تحت فشار می‌ذارن و بعد جایی که سود بیشتری داره با جا گذاشتن اونها در این ماجرای کسب منفعت خودشون جلو میفتن و امتیازات رو به نفع خودشون مصادره میکنن. اینجا هم اگر شما تنوع روی کرد میبینید، اصلا به معنای نزدیک شدن و دور شدن نیست، صرفا رقابت منافع و صرفا مناقشه‌ای برای به دست آوردن منفعت بیشتر و اونها مدام از خودشون سوال میکنن ما چه منفعتی داریم که با قربانی سیاست‌های آمریکایی‌ها بشیم. یعنی نخبگان و نیروهای مستقل در کشورهای اروپایی مدام این فشار رو دارن میارن بر صاحبان قدرت در این کشورها که آقا شما چه منفعتی دارید، باید این رو پاسخگو باشید، یعنی باید بیایید بر اساس نظام اداره اوغلایی سیاست و حکومت در واقع توضیح بدید که چه منفعتی داره که شما هم پیمانی با آمریکا رو پیش میبرید در حالی که آمریکایی‌ها مطلقاً متمرکز بر منافع خودشون هستن. به نظر من موضوع رو باید از این زاویه مورد بررسی قرار داد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید. براتون از این خوبی آرزو میکنم آقای دکتر. روز خوش و خدا نگهدار.
بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
اما شما شنوندگان محترم همچنان فرصت دارید تا دیدگاه خودتون رو از طریق سامانه پیامک ما به شماره 30900 منعکس کنید. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم.
چهره خبرساز،
همونطور که ابتدای برنامه خدمتون گفتم چهره خبرساز ما در مورد اجلاسی در حاشیه خلیج فارسه، لطفاً بشنوید.
شیخ محمد عبدالرحمن الثانی
تجاری بدء الجلسه الافتتاحيه.
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمان العامة اجتماعا تحضيريا للقمة الأربعين لقادة دول المجلس.
40مین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه این هفته در ریاض با سخنان تکراری سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی علیه ایران آغاز شد. ملک سلمان در سخنرانی خود گفت:
حيث لا يزال نظام ايراني يواصل اعماله العدائيه.
نظام ایران به سیاست‌های خصمانه خود و ضربه زدن به ثبات کشورهای همسایه ادامه می‌دهد و منطقه خلیج فارس باید برای مقابله با ستیزه‌جویی ایران متحد شوند و امنیت خود را در برابر حملات با موشک‌های بالستیک تأمین کنند.
شاه سعودی در حالی علیه ایران سخن گفت که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها پیشنهاد گفتگو و حل اختلافات با این کشور را مطرح کرده و حسن نیت خود را برای پایان دادن به اختلافات نشان دادند. این شورا 28 سال قبل با هدف ایجاد وحدت در بین اعضا تشکیل شد. عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. اما این نشست در حالی برگزار شد که سران قطر و عمان در این نشست حضور نداشتند و نمایندگانی در سطح وزیر و نخست وزیر از این دو کشور در 40مین نشست سران همکاری خلیج فارس شرکت کردند. سامی الفرج رئیس مرکز مطالعات راهبردی کویت درباره سخنرانی شاه سعودی گفت:
معاداتنا لایران او النظر لایران علی انها الخطر الذي يجمعنا هو.
بعضی اعضای شورای همکاری خلیج فارس با وجود شکست خوردن سیاست خصومت ورزی آنها با ایران بر ادامه این سیاست اصرار دارند. شورای همکاری در چند سال گذشته وارد باتلاق شده و فکر نمی‌کنم که تاکنون از آن خارج شده باشد. ما در گذشته تعریف نادرستی از دشمنی ایران داشتیم و درباره این تعریف با یکدیگر اختلاف پیدا کردیم. بر این اساس در سخنرانی شاه سعودی چیز جدیدی وجود نداشت. باید رابطه خود با ایران را بار دیگر تعریف کنیم.
کارشناس شبکه تلویزیونی الجزیره هم درباره اختلافات و دو دستگی‌ها در این نشست گفت:
في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
سیاست‌های ما به عنوان مثال در سوریه یکسان نبود و در لیبی هم سیاست‌های دوگانه‌ای را پیش گرفتیم. اختلاف و دو دستگی بین اعضای شورای همکاری تا جایی پیش رفته است که هر یک از اعضای کشورها همکنون از یک طرف خاص در لبنان، عراق یا لیبی حمایت می‌کنند و به همین علت در واقع وارد کشمکش با یکدیگر شده‌اند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با اشاره به بیانیه‌ای صادره در 40مین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض و برخی اظهار نظرها در آن نشست گفت: معدود کشورهای حامی استمرار سیاست‌های نابخردانه کنونی در منطقه باید درباره اقدامات نادرست خود به افکار عمومی پاسخ دهند.
نقاب
همکارم در نقاب از دروغ‌های بزرگ در فضای مجازی گفته. این بخش رو هم بشنوید.
شما درباره ویدیوهای جعل عمیق یا عبارت انگلیسیش دیپ فیک چیزی شنیده اید؟ یک فناوری جدید است که چهره افراد رو به گونه‌ای بازسازی می‌کند که جملات مورد نظر خود را در زبان او بگذارند و مخاطب اصلا متوجه نشود این فیلم و این صحبت‌ها دروغ است. در 7 ماه گذشته تعداد ویدیوهای جعل عمیق تقریباً 15,000 مورد شده. شرکت تحقیقاتی دیپ تریس در گزارش اعلام کرده:
ویدیوها و عکس‌های جعل عمیق که همه ی قلابی بوده و با فناوری هوش مصنوعی تولید می‌شوند، روز به روز بیشتر در اینترنت فراگیر می‌شوند. بر همین اساس تعداد این ویدیوها در 7 ماه اخیر دو برابر شده و به 14,678 مورد رسیده است.
در ماهای اخیر این کار ساده تر هم شده و حتی افراد غیر متخصص هم میتونن به تولید اینجور محصولات چند رسانه‌ای رو بیارند. در نگاه اول این کار سرگرمیه، اما کم کم سرکله خطر هم پیدا میشود. حالا همه قولهای رسانه‌ای ترسیدند. ماه پیش توییتر اعلام کرد در حال کار روی روش‌هایی است که به مدیریت بهتر دیپ فیک کمک کند. فیسبوک هم ترسیده در انتخابات 2020 امریکا این دروغ‌ها افکار عمومی را گمراه کند. شرکت فیسبوک در طرحی که با همکاری شرکت مایکروسافت، دانشگاه MIT و دانشگاه آکسفورد صورت می‌گیرد، قصد دارد بیش از 10 میلیون دلار برای مقابله با ویدیوهای جعل عمیق سرمایه‌گذاری کند. شبکه CNN اینگونه گزارش داده:
هدف از این برنامه موسوم به چالش تشخیص دیفیک این است که تا ابزار جدیدی ارائه دهد که شرکت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های مربوط به رسانه‌ها بتوانند از آن برای تشخیص مستند بودن یک ویدیو استفاده کنند. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز در ژوئن سال جاری الگوریتمی ابداع کردند که می‌توانست ویدیوهای غیر واقعی را با حدود 96% دقت تشخیص دهد.
با پیشرفت روزافزون دنیای فناوری، امروزه انتشار اخبار و چهره‌های جعلی افزایش یافته. برخی کارشناسان می‌گویند این فناوری می‌تواند هولناک هم باشد. در امریکا نگرانی‌ها بالا گرفته است. مارک برمن نماینده مجلس کالیفرنیا نگران تبلیغات انتخاباتی است.
در زمینه انتخابات، توانایی انتساب گفتار یا رفتاری که به کاندیدای مورد نظر به دروغ بسته می شود نادرست است و باعث می شود که فناوری دیپ فیک به ابزاری قدرتمند و خطرناک در دست کسانی تبدیل شود که می خواهند موجب سردرگمی رای دهندگان شوند.
ویدیوهای جعل عمیق که با استفاده از هوش مصنوعی به تقلید از سخنرانی‌های افراد مشهور و سیاستمداران می‌پردازند چنان دقیق جعل می‌شوند که تشخیص قلابی بودن آنها تقریباً غیر ممکنه. و از همین روز که شرکت امنیتی مک‌آفی این پدیده را یک تهدید امنیتی جدی در دنیا دانسته. شرکت مک‌آفی این هفته گزارش امنیتی تازه خود را برای سال 2020 منتشر کرد.
ماهیت جرایم سایبری در حال تغییره و باید قوانین جدیدی به منظور مقابله با این شرایط وضع بشه. تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی و طراحی ماشین‌های دارای توان خودآموزی روز به روز در حال گسترش هستند و استفاده از ویدیوهای جعل عمیق موجب انتشار اخبار و اطلاعات دروغین و نیز شکل‌گیری آشوب‌های اجتماعی خواهند شد.
حالا در مجالس امریکا دنبال تصویب قوانین هستند. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران هنوز تأثیرات اجتماعی و سیاسی ویدیوهای جعل عمیق مشخص نشده و فعلا بحثا در حد ویدیوهای طنز و شوخی است. اما موج ترس کم کم به مرزهای ما هم خواهد رسید. باید فکری کرد.
تلنگور
این صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
به مدت 4 ماه بود که رسانه‌های غربی و عربی می‌گفتند ایران به آرامکو حمله کرده. اما حالا گزارش سازمان ملل ثابت کرد هیچ نشونه‌ای از حمله ایران به آرامکو پیدا نشده. این دروغ بزرگ نشون داد که رسانه‌های غربی برای حمله روانی به ایران دنبال استدلال نیستند. امروز یه صدای قدیمی، اون هم از سال 1364 براتون دارم. از یک دروغ بزرگ دیگه. زمانی که رسانه‌های بیگانه جنجالی در دنیا راه انداختن که ایران اسرای عراقی رو شکنجه میده. رادیو اسرائیل بشنوید.
آقای شاذلی القلیبی دبیرکل جامعه عرب اعلام کرد که وی از شنیدن خبر شکنجه اسیران عراقی در ایران و تیرباران کردن آنها بسیار ناراحت و متاسف شده است. یادآور می شود دولت عراق هفته گذشته ایران را متهم ساخت که اسیران عراقی را شکنجه و سپس اعدام کرده است، ولی دولت ایران این اتهامات را به شدت تکذیب کرد. آقای شاذلی القلیبی گفت این گونه عملیات اصول اسلام و موازین اخلاقی و انسانی را زیر پا می گذارد و قوانین و معاهدات بین المللی را نقض می کند. دولت‌های اردن، عراق، عربستان سعودی و کویت با انتشار بیانیه‌های رژیم کنونی ایران را به شدت مورد نکوهش قرار دادند و اعدام اسیران را نقض کننده اصول اسلامی و قوانین بین المللی معرفی کردند.
حالا بعد از سالها مشخص شده که ایران هیچ اسیری را نه شکنجه کرده و نه کشته و این دروغ بزرگ فقط برای ایجاد ایران هراسی در منطقه بوده. ظاهرا این شیوه هنوز هم در رسانه‌های ضد ایرانی خریدار داره. قضاوت با شما. به پایان این برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.